سلام و شام شما خوش‌شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی برنامه‌های از سازمان ملل متحد خواسته است که در رابطه با حملات از پاکستان به خاک افغانستان اقدامات جدی پیش گیرد. اما قبل از آن که به برنامه‌ها بپردازیم، فرشتنگاه در استیجوس با خبرهای افغانستان و جهان.
نخست در خط چند خبر، خواست رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد اقدام در برابر عملات راکتی پاکستان در این سوی خط دیورند. عمله مهاجمان بالای منزل زایر قدیر در جلال آباد جان دو محافظ او را گرفت و ناتو برای ارزیابی تمرینات مشترک نظامی روسیه و بلاروس 3 ناظر می فرستد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به گونه جدی از سازمان ملل متحد خواست تا به خاطر جلوگیری از عملات راکتی پاکستان در کشور اقدام جدی کند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این خواست را شام روز گذشته هنگام ملاقات با نماینده سازمان ملل متحد در کابل مطرح کرد.
نماینده خاص ملل متحد خواسته شد تا اونا در حل این مشکلات با حکومت افغانستان همکاری کنه و وجه این مشکلات به شکل کلی و خصوصی یا حملات راکتی پاکستان در امتداد این خط بوده.
آقای آزاد میگوید در این دیدار روی مشکلات موجود دو طرف خط دیورند نیز گفتگو شده. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش ها مبنی بر برقراری تماس میان مشاورین امنیت ملی کشور میان مشاور امنیت ملی کشور و سران طالبان را به اساس میخواند. قادر شاه سخنگوی این دفتر امروز بر رادیو آزادی گفت هر نوع تماس به خاطر گفتگوهای صلح با مخالفین موصله از طریق شورای عالی صلح برقرار می شود.
شورای امنیت ملی گزارش اسوسییتد پرس که به مورد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبان اشاره کرده بی اساس خوانده و رد میکنه.
آژانس خبری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داد که محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی به خاطر گفتگوهای صلح امروزه با طالبان در تماسند. در نتیجه حمله دو مهاجم بالای منزل زایر قدیر عضو ولسی جرگه در ولایت ننگرهار دو محافظ آقای قدیر کشته و یک تن دیگرش زخمی شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید این رویداد در ناحیه اول شهر جلال آباد زمان به وقوع پیوست که نخست یک مهاجم مواد انفجاریش را در نزدیک منزل زایر قدیر منفجر ساخت و مهاجم دیگر تلاش کرد تا به منزل او وارد شود، اما سوی نگهبانان با ضربه گلوله کشته شد. او میگوید امروز صبح حوالی 2:30 بجه دو مهاجم انتحاری بالای منزل زایر قدیر عضو ولسی جرگ عمله کردند که در نتیجه دو محافظ آقای قدیر کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. مهاجمان نیز در این رویداد از پا در آمدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتم. مراسم حج در عربستان سعودی آغاز شده است. فردا عرفه است و روز جمعه عید آغاز می شود. در سال جاری بیش از 30,000 افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج اوقاف افغانستان می گوید در سال جاری تعداد زیاد زنان هم برای زیارت خانه خدا سفر کردند که 45% زائران حج را تشکیل میدن. در مراسم حج امسال حدود 2 میلیون مسلمان از سر تا سر جهان اشتراک کردن. اکنون هم از منطقه و جهان، ناتو میگوید قرار است 3 ناظر را به بلاروس و روسیه بفرستد تا تمرینات نظامی زاپات را ارزیابی کنند. سخنگوی ناتو امروز گفت یک ناظر به روسیه و دو ناظر دیگر به بلاروس فرستاده می شود. او گفت بر اساس قوانین بین المللی نیاز است تا مسکو و منسک به ناظران اجازه دسترسی کامل را بدهند. روسیه و بلاروس گفتند در تمرینات نظامی زاپات که قرار است در 14 سپتامبر آغاز و تا 20 سپتامبر دوام کند، 12,700 سرباز اشتراک کنند. پس از شهر یوستن، طوفان هاروی ایالت لوزیانای امریکا را هدف قرار داد و تهدید سرازیر شدن سیلاب‌های شدید را افزایش داد. پیش بینی شده که طوفان هاروی در جنوب غرب لوزیانا باعث بریدن 25 سانتی متر باران در 36 ساعت خواهد شد. پیش از این مقام‌ها در شهر یوستن ایالت تکساس قیود برگشت و گذار را اعلام کردند. تا کنون 19,000 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب در این شهر مجبور به ترک خانه هایشون شدن. و خبر اخیر این که کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که پسر بزرگ رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نموده تا به گونه خصوصی در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات ارائه کند. پیش از این پسر کوچک دونالد ترامپ نیز توافق کرده بود تا به درخواست این کمیته برخی اسناد را فراهم نماید. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی از ملل متحد خواسته که برای جلوگیری حملات پاکستان بر خاک افغانستان اقدام جدی نماید. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
رئیس جمهور از نماینده خاص ملل متحد خواست تا کمیته مشترک جور شود.
دفتر شورای امنیت ملی تماس خبرها در مورد مشاور امنیت ملی ببخشید دفتر شورای امنیت ملی افغانستان خبرها در مورد تماس مشاور امنیت ملی با سران طالبان را رد می کند. خانواده های زندانیان افغان در ایران که به هرات فرستاده شدند اظهار می دارند که در افغانستان حبس محبوسین آنها تجدید می شود. یک تر از آنها گفت:
بخصوص سلام و همدردی خودم.
اینو به ایران 12 تا فرود کرده بودن، از اینجا باید آزاد میشدن. وقتی که اون تبادله شد اینجا به هرات، دولت افغانستان هم قانون خود افغانستان بل از اینو تطبیق کرده که تا شما 20 سال حبس خود بکشید.
امروز 3 آگوست مصادف است با روز گم شده ها. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید:
به خصوص سلام و همدردی خود به فامیل هایی که بعد از انقلاب تری بعد از کودتای سال دوستشون از دست دادن.
و چین برای بهبود روابط با هند تلاش میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواسته است تا برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اقدام جدی کند. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این خواست روز گذشته از سوی رئیس جمهور به گونه جدی در دیدار با نماینده خاص این سازمان مطرح شد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
خواست توقف حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر خاک افغانستان مسئله تازه نیست، اما نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به گونه جدی از سازمان ملل متحد تقاضا کرده که در برابر این حملات پاکستان اقدام کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خواست یک روز قبل در دیدار با تداماچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده است. آقای آزاد افزود که به زودی حکومت افغانستان با سازمان ملل متحد در یک تیم مشترک کار در این رابطه را آغاز می کند.
رئیس جمهور از نماینده خاص ملل متحد خواست تا کمیته های مشترک جور شود میان دولت افغانستان و ملل متحد و در زودترین فرصت برای حل این مشکلات کار شود و راپور را به ریاست جمهوری ارائه شود.
از نزدیک به 6 سال حملات راکتی از آن سوی خط دیورند به گونه وقفه‌ای بر مناطق شرقی افغانستان ادامه داشت داشته که به گفته مقام ها سبب وارد شدن تلفات به افراد ملکی و بیجا شدن ده ها خانواده شده است. اما با این همه پاکستان بارد این ادعاها می گوید که حضور مخالفین مسلح امنیت در مناطق نزدیک خط دیورند را برهم زده است. این در حال است که پیش از این هم محمود صیقل نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد نگرانیش را در پیوند به حملات راکتی از سوی پاکستان در سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان جلوگیری از آن شده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که این تقاضای رئیس جمهور سازمان ملل متحد باید پیگیری شود. فاروق اعظم یکی از این آگاهان. دکتر صاحب اشرف غنی که این سخن را زده است، اگر جدی گرفته شود بهتر است. تا کنون این حرف نه تنها از لحاظ نظامی جدی گرفته نشده، بلکه از لحاظ بشری نیز به آن توجه صورت نگرفته است. به گفته آقای اعظم، ناامنی در دو طرف خط دیورند و حضور مخالفان مسلح در این مناطق سبب شده تا پاکستان بهانه کند که این حملات راکتی از سوی آن کشور صورت نمیگیرد. و ای گفت عملی شدن استراتژی جدید آمریکا نیز میتواند در حل این مشکل مؤثر باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌ها درباره برقراری تماس میان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سران طالبان را به اساس می‌خواند. قادرشاه سخنگوی این دفتر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هر نوع تماس برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت از طریق شورای عالی صلح برقرار می شود. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی درباره گفتگوهای صلح به طور متداوم با طالبان تماس می گیرند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گزارش‌ها درباره تماس به هدف گفتگوهای صلح میان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سران طالبان بی اساس است. قادرشاه سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت هر نوع تماس و گفتگو به هدف آغاز مذاکرات صلح با مخالفان مصالح دولت از طریق شورای عالی صلح صورت می‌گیرد. او گفت شورای امنیت ملی به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این راستا از شورای عالی صلح حمایت می‌کند.
شورای امنیت ملی گزارش اسوشیتد پرس که با مورد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبان شرکت کرده بی اساس خوانده و رد میکنه.
خبرگزاری اسوشیتد پرس اخیراً گزارش داده است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان هر 2 ماه با رهبران طالبان در دفتر طالبان در قطر گفتگو میکند. بر اساس اسنادی که خبرگزاری اسوشیتد پرس آن را به دست آورده، مقامات افغان و طالبان درباره پذیرش تمایلات رهبران طالبان درباره انتخابات آینده و قانون اساسی افغانستان بحث و گفتگو کردند. یک مقام افغان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که طالبان خواهان برخی تعدیلات در قانون اساسی افغانستان هستند، اما عجالتاً برای عملی کردن این موضوع پافشاری نمی کنند. این خبرگزاری همچنان گزارش داده که معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی تقریباً هر روز با طالبان درباره قانون اساسی و برگزاری انتخابات بحث و گفتگو می کند. امنیت ملی افغانستان تا حال در این باره واکنش نشان نداده است. هرچند سخنگوی شورای عالی صلح از ابراز نظر درباره گزارش اسوشیتد پرس خودداری می کند، اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی می گویند اگر گفتگوهای پنهانی میان برخی مقامهای دولتی و طالبان برقرار شده باشد باید از آن حمایت شود. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان به این باور است که برای به ثمر رسیدن تلاشهای صلح مراحل ابتدایی گفتگوها باید پنهانی به پیش برود.
در ملا شدن مذاکرات می تانه که به ناکامی بکشونه این مذاکرات، اما اگر تا یک دوره تفاهماتی صورت بگیره بعد از اون مسئله برملا شود، در اون صورت فکر میکنم که تقریبا میشه گفت که طالبان هم در عمل انجام شده قرار میگیرن و ممکن پیروان افراطیشان دیگر موضع مخالف در قبال پروسه صلح نگیرن.
گزارش ها و اظهارات درباره تماس های پنهانی میان طالبان و برخی مقام های افغان در حال منتشر می شود که طالبان نیز چنین تماس ها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آنان هیچ تمایلی برای برقراری تماس به هدف گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ندارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 30 آگوست مصادف است با روز گم شده ها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک گزارش می گوید به دست آوردن معلومات موثق در مورد سرنوشت ده ها هزار نفر که در 4 دهه گذشته در افغانستان ناپدید شدند کار آسان نیست. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، ناکامی برای به دست آوردن فهرست این افراد برای اعضای خانواده هایشان درد است التیام ناپذیر. در گزارش هیومن رایتس واچ گفته شده که در مدت تقریباً 20 ماه پس از 7 ثور سال 1357 هجری شمسی، تنها در شهر کابل 27 هزار نفر ناپدید شده و این رقم در سراسر کشور به تقریباً 100 هزار نفر می رسد. مقیم نایب به مناسبت روز گمشده ها در جهان مصاحبه ای را با سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و نخست در مورد تلاش های آنها برای پیدا کردن فهرست نام گمشده ها که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده پرسیده است. خانم سمر پیش از پاسخ این سوال همدردی خود را به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز کرده و در جواب سوال می گوید:
متاسفانه ما البته نتونستیم که بسیار لست افراد اینا رو جمع بکنیم، به استثنای یک تعداد محدود که بعضی دفاتر ما جمع کرده و ملتی که از طرف سارنوالی عامه حکومت هلند اعلان شد. ولی چیزی که نیاز است واقعا در افغانستان یه است که کنونسیون به نام انفورس دسپرنسز ساخته شده که امیدوارم حکومت افغانستان به این کنونسیون بپیونده و این رو تصویب بکنه، بعدن باز آسان میشه که بتونه دولت افغانستان واقعا جمع‌آوری بکنه کسایی که عزیزایشان از این جریان از دست داده.
سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد گمشده ها در 20 ماه پس از ثوره 57 ارقام را به نشر رسانده که میگوید تنها در شهر کابل 27 هزار نفر و در سراسر کشور حدود 100 هزار نفر مفقود الاثرند. شما در مورد این گمشده ها کدام ارقام را به دست آورده اید؟
ارقام دقیق ما نداریم، یک تعداد بسیار محدود در دفاتر ما ثبت شده. متاسفانه حتی هیچ کسی نمیفهمه تعداد دقیق افراد که مفقود شده یا لابرک شده، چون در دوره های مختلف در مناطق مختلف افغانستان افراد از خانواده ها عزیزای خود عزیز دادن که تا امروز نمیفهمن که کجا شد، زنده هستن یا نیستن. و این کار بسیار آسان هم نیست، به خاطر از اینکه مردم افغانستان اول خامو سیستم تذکره و اینا الکترونیک نیست که بفهمن که کی مفقود شده و کی مثلا دیت سرتیفیکیت داره. ولی همه یه حد میزنه که از هزاران نفر یا صدها هزار نفر به این جریان متاسفانه مفقود یا لادرک شده.
تر کدام اقدامی را مشترکاً با حکومت افغانستان شما برا انداختین یا امی طرح را به حکومت افغانستان را کردین تا بالده این مورد یا نه؟
این کار بسیار آسان نیست که آدم بگوید که این کار شده یا نشده، چون حکومت افغانستان هنوز برای دادن تذکره اینا شما در جریان هستین که مشکلات داره. برای حکومت یا برای افراد غیر حکومت کار بسیار آسان نیست دارم پیشنهاد کنم، به خاطر از اینکه دسترسی، به خاطر امکانات، به خاطر اما نیازمندی های بسیار جدی دیگه که وجود داره. فرضی مثلا کسی متاسفانه سرمایه‌گذاری نکرده و کمیسیون حقوق بشر هم یک از وظایفش این نیست متاسفانه، چی بگویم، ولی به عنوان یک نهاده که هدفش بیشتر حمایت و انکشاف حقوق بشر هست خواستار از این شدیم که بتانیم اگر لست پیدا بکنیم جمع بکنیم. هنوز زمون فرهنگ در افغانستان متاسفانه ایجاد نشده که فامیلا به صورت داوطلب بیاره لست گمشده‌های خود در یک مرجع بکن.
بعد از همین انقلاب ثور هم همونطور یک واقعیات وجود داره که یک تعداد مفقود شدن، یک تعداد گم شدن، معلوم نیست یا از طرف نیروهای امنیتی یا از طرف مخالفین اینا گرفتار شدن، در زندان‌ها انداخته شدن، حتی زندان‌های شخصی شما در جریان هستین که وجود داشته. در این مورد همونطور شما کدام تحقیقات کردین یا کدام کار انجام شده در افغانستان یا چگونه؟
بعد از انقلاب ثور چی توسط حکومت همون زمان یک تعداد گم شده، یک تعداد زیاد به شمول خودم مثلا ما در این دوران بودیم و پشت گم شده خود میگشتیم، گفتن 212 هزار نفر در وزارت داخله آویزان کرده بودن که مردم ببینن، ولی اینمی 212 هزار نفر دیگه هیچ شکست پیدا نمیکنه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد گم شده های این کشور صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنرال خلیل الله زیایی، قمندان عمومی زون 808 اسپینزر در ولایت کندوز، میگوید به خاطر روزهای عید سعید اضحا تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. او به تمامی باشندگان این ولایت و زون شمال شرق در این مورد اطمینان می‌دهد تا مردم بتوانند بدون کدام نگرانی روزهای عید قربان را در کنار خانواده‌ها و دوستانشان سپری نمایند. در این مورد اجمل آریان از کندوز گزارشی دارد که با هم بشنویم.
قماندان عمومی پلیس زون 808 اسپینزر در زون شمال شرق کشور با باشندگان کندوز اطمینان می‌دهد که به خاطر فرارستن عید سعید اضحا در ولایت‌های زون شمال شرق و به ویژه در کندوز تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته‌اند. جنرال خلیل الله زیایی، قماندان عمومی پلیس زون 808 اسپینزر در زون شمال شرق کشور، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
پیامی که برای مردم قندوز و در مجموع زون شمال شرق دارم، با تدابیر امنیتی که روی دست است و در حال تطبیق است، انشاءالله روزای عید خوش خواهد داشتن. تدابیر امنیتی خوب کامل گرفته شده و عید خوش برشان میخواهم و امیدوار هستم که در مقاطع مختلف با ما همکاری داشته باشن.
آقای زیایی از تمام باشندگان این ولایت میخواهد که در راستای تامین امنیت با نیروهای مشترک افغان همکاری همه جانبه نمایند. ساکنان کندوز نیز خیلی خوشنود هستند که نیروهای مشترک دولتی به خاطر بهبود وضعیت امنیتی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده اند. یک تن از باشندگان این ولایت پیرامون تدابیر امنیتی روزهای عید قربان به رادیو آزادی چنین گفت:
انشاءالله در اینجا امنیت کاملا تامین است. دیگه مردم اینجا، من خودم به حیث یک شهروند ولایت کندوز، از ورودی ملی بسیار سپاسگزاری میکنم که امنیت مردم در این
ساحه. از سوی هم شماری از منصوبین نیروهای مشترک افغان که در حال حاضر در جاده های داخل شهر سرگرم وظایفشان هستند، میگویند سعی و تلاش میورزند که از هر گونه تحرکات عناصر ضد دولتی جلوگیری کنند تا مردم روزهای عید سعید اضحا را با خوشی سپری کنند. یک تنی از سربازان نیروهای افغان در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفت:
ما از طرف خود اطمینان میتیم که شهر قندوز امنیتش تامین، تمام مردمی که در ولایت زندگی میکنه میتونه که یک عید خوب، یک عید خوش داشته باشه.
مقام های امنیتی کندوز در حالی به باشندگان این ولایت در خصوص اتخاذ تدابیر شدید امنیتی روزهای عید قربان سخن میگوین که در دو عید قربان گذشته مخالفان مسلح حکمت بر شهر کندوز حملات مسلحانه خود را آغاز کرده بودند و در نتیجه کندوزیان نتوانستند که روزهای عید قربان را در کنار خانواده های خود با خوشی سپری کنند و هنوز هم خاطرات ناخوشایند عیدهای قربان دو سال قبل در اذهان مردم وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
خانواده های شماری از زندانیانی که چند پیش از ایران به هرات انتقال شدند در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زدند. آنان میگویند اقاربشان چندین سال حبس خود را در زندان های ایران سپری کرده و پس از آن که به افغانستان انتقال داده شدند، اکنون دولت افغانستان برای آنان یک حبس جداگانه را تعیین کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
کودک 12 ساله‌ای که برای آزادی پدرش از زندان هرات دادخواهی می کند. یاسمین همراه با شماره از خانواده‌های زندانیان که از زندان‌های ایران به افغانستان انتقال داده شدند، در مقابل ساختمان ولایت گرده هم آمدند و خواهان رسیدگی فوری به دوسیه‌های این تعداد از زندانیانند. برخی دیگر از خانواده‌های زندانیان می‌گویند بانک اقاربشان چندین سال در ایران زندانی بودند، اما پس از انتقال به افغانستان حکومت این کشور با آنان حبس‌های طولانی را در نظر گرفته است.
حسین می‌خوام بیام زودتر آزاد کنم، هیچ ماگی در بیاو نریدو. ولی الان دلت میگه که من 20 سال زندانی میدم بیشتر.
اینا بیرون 12 سال فر بود کرده بودن، از اونجا بعد آزاد می‌شدن. وقتی که اون تبادله شد اینجا به هرات، اینجا دولت افغانستان هم قانون خود افغانستان رو از اینا تطبیق کرده بود. باشم
چند سال قبل حکومت افغانستان و ایران توافقنامه‌ای را به خاطر تبادل زندانیان دو کشور به امضا رسانده بودند. اولین گروه از انتقال زندانیان افغان از ایران به ولایت هرات تقریباً 4 سال قبل صورت گرفت. در آن زمان مقامات ایرانی 19 تن از زندانیان افغان را از طریق از سرحد اسلام قلعه در ولایت هرات به مقامات افغان سپردند. در همین حال مسئولان محلی در هرات میگویند به دلیل تفاوت میان قوانین افغانستان و ایران روند بررسی دوسیه این زندانیان زمانگیر است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید دوسیه‌های جرمی این تعداد از زندانیان با جدیت بررسی شده و بر اساس قوانین افغانستان با آنان برخورد میشود.
در زمینه تعارض قوانین وجود داره، اینا مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شدن، مجازات شدن و حالا ما در داخل جغرافیای دیگه بر اساس پروتکل‌های سرداد محبوسین که هست و ادارات عدلی و قضایی ما دوسیه‌ها رو بازبینی خواهند کرد و مطابق قوانین افغانستان در این زمینه اجرا خواهند.
گفته شده است که از آغاز روند انتقال زندانیان تا کنون بیش از 400 زندانی افغان از زندانهای ایران به ولایت هرات انتقال داده شده است. آنطوری که مسئولین ریاست سارنوالی اسناف هرات میگویند بیشتر این زندانیان به خاطر آنچه انتقال مواد مخدر به ایران خوانده شده است از سوی حکومت ایران به حبس ابد و اعدام محکوم شده بودند. حکومت افغانستان به خاطر انتقال زندانیان افغان شماره از اتباعی ایرانی را که در زندانهای افغانستان زندانی بودند به حکومت ایران سپرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قبل از جلسه کشورهای بریکس که به روز یکشنبه در چین برگزار می‌شود، وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرده که رابط کشورش با دهلی جدید بهبود یابد. اعضای بریکس عبارتند از برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این اظهارات وزیر خارجه چین به دنبال ختم مقابله نظامی میان هند و چین ایراد شده است که در آن نیروهای دو کشور در بوتان که همسایه هر دو کشور است دو ماه مقابل یکدیگر قرار داشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که انتظار می رود رهبران هند و چین در پایان این هفته در جلسه بریکس ملاقات کنند، چین ابراز امیدواری کرده که روابط میان بیجنگ و دهلی جدید بهتر شود. دو کشور در این هفته توافق کردند بنبست نظامی بیش از دو ماهیشان را در مناطق سرحدی هیمالیا خاتمه دهند. این توافق قبل از جلسه روز یکشنبه کشورهای عضو انجمن بریکس صورت گرفت. اعضای بریکس عبارتند از برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز در یک کنفرانس خبری گفت تفاوت نظر بین دو کشور همسایه یک چیز عادی بود، ولی آنچه مهم است این است که ما با این مشکلات به شکل مناسب برخورد نموده و در فضای احترام متقابل و بر اساس سازش میان رهبران هر دو کشور مشکلات را تحت کنترل داریم. وزیر خارجه چین بدون آنکه جزئیات بیشتر بدهد گفت پتانسیل بزرگ همکاری بین هند و چین وجود دارد. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه جلسه بریکس که در شهر شامین چین دایر می شود دیدار و گفتگو کنند. این خبر امیدواری ها برای ترمیم روابط دو کشور را بیشتر ساخته است که در جریان رقابت هایشان برای داشتن نفوذ بیشتر در آسیا گاه منافعشان را در تضاد دیده و حتی با هم درگیر شدند. نیروپاما راو وزیر خارجه ازبق هند که در بخش روابط هند و چین تخصص دارد میگوید بعد از بنبست اخیر میان دو کشور هیچ یک نباید اعلان پیروزی کند. به گفته راو نشست آینده بریکس فرصت است برای آغاز پروسه ترمیم روابط میان هند و چین. راو گفت روابط هند و چین بر اساس مانورهای نظامی نه، بلکه بر اساس مانورهای دیپلماتیک باید شکل بگیرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.